این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شعار رسالت سازمانی. شعار رسالت برای سازمان‌های موفق نیز حیاتی است. یکی از مهمترین بخش‌های کارم با سازمان‌ها کمک به آنهاست تا شعار رسالت خود را به شیوهی مؤثر ایجاد کنند و برای مؤثر بودن آن شعار باید از دل سازمان برخیزد. همه، نه فقط طراحان استراتژی سازمان، باید به طرزی پرمعنا در آن مشارکت جویند. دیگر بار فرایند مشارکت به اهمیت فراورده مکتوب و کلید کاربرد آن است. هرگاه به شرکت IBM می روم و فرایند آموزش آن را مشاهده می کنم به هیجان در می آیم. بارها و بارها دیدم که رهبر سازمان نزد گروه ها آمده و گفته است که IBM سه هدف دارد: منزلت فرد، مهارت و خدمت. این سه ویژگی نمایانگر نظام اعتقادی IBM است. همه چیز عوض می شود، اما این سه چیز تغییر نمی کنند. سرایت گسترده این نظام اعتقادی را می توان در سراسر سازمان مشاهده کرد که پایه و اساس عظیمی برای ارزش‌های مشترک و امنیت شخصی برای هر کس که در آنجا کار می کند فراهم کرده است. زمانی در نیویورک سرگرم آموزش گروهی کوچک نزدیک 20 نفر از افراد IBM بودم که یکی از آنها بیمار شد. به همسرش در کالیفرنیا تلفن کردند. همسر او ابراز نگرانی کرد زیرا بیماری او مستلزم مراقبت ویژه بود. مسئولان آموزش آن جلسات IBM بیدرنگ ترتیبی دادند تا او به بیمارستان عالی و دارای متخصصان آن بیماری روانه شود. اما می توانستند حس کنند که همسر او نگران بوده و ترجیح می داد که همسرش به شهر خودشان بازگردد و زیر نظر پزشک خودش مداوا شود. در نتیجه تصمیم گرفتن او را به شهر خودش منتقل کنند، چون نگران مدت زمانی بودند که در رانندگی صرف می شد تا او به فرودگاه برسد و در آنجا منتظر هواپیمایی تجاری شود. هلیکوپتری آوردند تا او را به فرودگاه ببرند و هواپیمایی اختصاصی اجاره کردند تا فقط همین یک نفر را به کالیفرنیا برساند. نمیدانم این کار چقدر برای آنها هزینه برداشت. تصور می کنم هزاران دلار. اما IBM به منزلت فرد معتقد است. این است آنچه شرکت IBM برای آن به پا می خیزد. آن تجربه برای حاضران نمایانگر نظام اعتقادی آن بود و جای شگفتی وجود نداشت. من تحت تأثیر قرار گرفتم. زمانی دیگر قرار بود به 175 نفر از مدیران در هتل ویژه‌ای آموزش می دادم. از سطح خدمات آن هتل حیرت کردم. خدماتشان ظاهری نبود، خدماتی آشکار و در همه سطوح و خودانگیخته و بدون حضور یا نظارت یک سرپرستی. من واقعا دیر رسیده بودم. اتاقم را تحویل گرفتم و پرسیدم آیا رستوران هتل باز است؟ مسئول پذیرش پاسخ داد: نه آقای کاوی، اما اگر مایل باشید خودم میتوانم به آشپزخانه بروم و برایتان ساندویچ یا سالاد یا هر چه که در آشپزخانه داشته باشیم آماده کنم و بیاورم. آنچه برای او مهم بود فقط رفاه و آسایش من بود. آنگاه پرسید: آیا میل دارید تالار سخنرانی ما را ببینید؟ آیا همه چیزهای مورد نیازتان را در اختیار دارید؟ آیا کاری هست که من بتوانم برایتان انجام بدهم؟ برای انجام هر گونه خدمات آماده ام. در آنجا هیچ سرپرستی مراقب این مرد نبود. خودش صمیمی بود. روز بعد در نیمه سخنرانی متوجه شدم که ماژیک‌هایی از همه رنگ که مورد نیازم بود در اختیار ندارم. پس در خلال استراحت کوتاهی که داشتیم به سرسرای هتل رفتم و پیشخدمتی را پیدا کردم که داشت به سوی تالار سخنرانی دیگر می‌دوید. گفتم: مشکلی دارم. سرگرم آموزش گروهی از مدیران هستم و استراحت کوتاهی داریم و به چند ماژیک رنگی بیشتر نیاز دارم. در نهایت دقت و توجه ایستاد و نگاهی به کارتی که به سینه داشتم انداخت و گفت: آقای کاوی، مشکل شما را حل خواهم کرد. نگفت نمیدانم چطور آن را برایتان پیدا کنم یا خودتان بروید و از مسئول پذیرش سوال کنید. فقط از مسئله ام مراقبت کرد و به نحوی این کار را انجام داد که این احساس را در من ایجاد کرد که واقعا از اینکه بتواند خدمتی انجام دهد خوشحال می شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بعد از سخنرانی در سرسرای هتل سرگرم تماشای بعضی از آثار هنری بودم که یکی از کارکنان هتل نزدم آمد و پرسید: آقای کاوی، آیا میل دارید کتابی را که همه آثار هنری این هتل را توصیف می کند ببینید؟ چقدر جای امیدواری بود. عجب کارکنان این هتل اهل خدمت بودند. بعدن یکی از کارکنان هتل را دیدم که روی نردبان بلندی ایستاده بود و پنجره‌های هتل را تمیز می کرد. از آن بالا شخصی را در باغ هتل دید که چوب زیر بغل داشت و نمی توانست به راحتی راه برود. آن شخص زمین نخورده بود و تنها هم نبود. اما او از نردبان پایین آمد و بیرون رفت و به آن شخص کمک کرد که به سرسرای هتل بیاید و کاملا مراقب او بود. آنگاه سر کارش برگشت و به تمیز کردن پنجره ها ادامه داد. میخواستم دریابم چگونه این سازمان فرهنگی ایجاد کرده بود که همه افراد آن عمیقا ارزش خدمت به مشتری را پذیرفته بودند. با مسئولان نظافت اتاقها و کارکنان رستوران و پیشخدمت‌های هتل مصاحبه کردم و دریافتم که این گرایش در ذهن و در دل رفتار یکایک کارکنان آنجا رسوخ کرده بود. از در عقبی وارد آشپزخانه شدم و ارزش کانونی آنها را که به دیوار آویخته شده بود خواندم. هر یک از ما خادمی شخصی و بی قید و شرط است. سرانجام نزد مدیر هتل رفتم و گفتم کارم کمک به سازمان هاست تا منش قدرتمند گروهی، فرهنگ تیم ایجاد کنند و از آنچه شما در اینجا به وجود آوردید در شگفتم. مدیر پرسید: می‌خواهید کلید آن را بدانید؟ از کشوی میزش شعار رسالت هتل‌های زنجیره‌ایشان را بیرون کشید و به دستم داد. پس از خواندن آن گفتم: شعار قابل توجهی است، اما شرکت‌های زیادی را می‌شناسم که شعارهای قابل توجهی دارند. پرسید: آیا می‌خواهید شعار همین هتل را ببینید؟ یعنی شعاری مخصوص این هتل دارید؟ بله. شعاری متفاوت از شعار هتل‌های زنجیره‌ای؟ بله. البته با آن شعار هماهنگ است، اما این شعار در رابطه با وضعیت و محیط و زمان ماست. ورقه دیگری را به دستم داد. پرسیدم: چه کسی این شعار را ایجاد کرد؟ جواب داد: همه. همه؟ واقعا همه؟ بله. مسئولان نظافت اتاق‌ها؟ بله. پیش خدمت ها؟ بله. مسئولان پذیرش؟ بله. آیا می خواهید شعار رسالت اشخاصی را که دیشب به شما خوش آمد گفتند ببینید؟ ورقه شعار رسالتی را که آنها برای خودشان، البته با حفظ هماهنگی با سایر شعارهای رسالت نوشته بودند، به دستم داد. همه افراد در همه سطوح شراکت داشتند. شعار رسالت آن هتل مانند مرکز چرخی عظیم بود. شعارهای رسالت گروه‌های ویژه و تخصصی کارکنان هتل از آن ناشی می‌شد. به صورت معیاری برای هر تصمیم گیری در رابطه با مشتری و در رابطه با خودشان به کار می‌رفت. بر طرز کار مدیران و رهبران و نظام جبران و نوع افرادی که استخدام می‌کردند و شیوه آموزش و پرورش آنها تأثیر می‌گذاشت. اساساً هر جنبه از سازمان کنش آن کانون و شعار رسالت بود. چندی بعد به هتل دیگری از همین هتل‌های زنجیره‌ای رفتم. همین که اتاقم را تحویل گرفتم، خواستم شعار رسالت آنها را ببینم. بیدرنگ آن را به دستم دادند. در این هتل مفهوم شعار هر یک از ما خادمی شخصی و بی قید و شرط است را اندکی بیشتر دریافتم. در مدت 3 روز در هر وضعیت قابل تصوری ارائه خدمات را در نظر گرفتم. شیوه خدمات آنها بسیار چشمگیر و عالی بود و همواره بسیار شخصی. مثلا کنار استخر از پیش خدمت پرسیدم که آب سرد کن کجاست؟ خودش با من تا کنار آب سرد کن آمد. اما آنچه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد دیدن کارمندی بود که داوطلبانه اشتباهش را به رئیس خود اعتراف کرد. ما به بخش خدمات اتاقها شیرکاکائو سفارش دادیم و آنها گفتند که آنها را به اتاق ما می آورند. وقتی پیش خدمت آن را آورد، شیرکاکائو ریخت و چند دقیقه طول کشید تا به آشپزخانه برگردد و دستمال سفره را عوض کند و شیرکاکائوی تازه بیاورد. در نتیجه حدود 15 دقیقه دیر کرد که واقعاً برای ما چندان مهم نبود. با این حال صبح روز بعد مدیر خدمات اتاقها به ما تلفن کرد تا پوزش بطلبد و ما را دعوت کند که یا برای صبحانه به بوفه برویم یا صبحانه ما را به عنوان هدیه هتل به اتاقمان بیاورد تا به نحوی ناراحتی روز قبل ما را جبران کرده باشد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وقتی کارمندی نزد رئیس خود به اشتباه خیش اعتراف می کند در حالی که هیچ کس از آن مطلع نشده است، تا از مشتری یا میهمان به طرز بهتری پذیرایی شود، چه چیز را درباره فرهنگ سازمان نشان می دهد؟ همان گونه که به هنگام اقامت در نخستین هتل به مدیران گفتم، شرکت‌های زیادی با شعارهای قابل توجه دیدم، اما واقعاً عجب تفاوتی می کند. تفاوتی قابل توجه در کارایی شعار رسالتی که توسط یکایک افراد نوشته شده تا شعار رسالتی که چند تن از مدیران پشت دیوار مخمل یاقوتی آن را نوشتند. یکی از مشکلات بنیادی سازمان‌ها از جمله خانواده‌ها این است که افراد نسبت به تصمیم‌هایی که سایر افراد برای زندگی خود می‌گیرند متعهد نیستند، صرفاً آنها را نمی‌پذیرند. به هنگام کار با سازمان‌ها چه بسیار دیدم افرادی را که هدف‌هایشان یکسره متفاوت از هدف‌های سازمان آنهاست. معمولاً نظام‌های پاداشی را می‌یابم که کاملاً با نظام‌های ارزشی اظهار شده آنها ناهماهنگ است. وقتی کار با سازمان‌هایی را آغاز می‌کنم که پیشاپیش به نحوی شعار رسالتی را به وجود آورده‌اند، از آنها می‌پرسم چند نفر از افراد سازمان می‌دانند که شعار رسالت دارید؟ چند نفر از محتوای آن آگاهند؟ چند نفر واقعاً با آن معتقدند و به هنگام تصمیم‌گیری آن را به عنوان چارچوب مرجع به کار می‌برند؟ بدون تسهیم تعهد وجود ندارد. خواه کنارش علامت یا ستاره بگذارید یا دورش حلقه و زیرش خط بکشید، بدون تسهیم تعهد وجود ندارد. در مراحل اولیه وقتی کارمندی تازه وارد سازمانی شده یا نوزادی در خانواده‌ای به دنیا آمده، به آسانی می توانید به آنها هدف بدهید و آنها نیز آن را می پذیرند، به ویژه اگر نوع رابطه و آموزش خوب باشد. اما وقتی افراد بالغتر می شوند و زندگی خودشان مفهومی مجزا می یابد، می خواهند مشارکتی در خور توجه داشته باشند و اگر فاقد آن اشتراک باشند، هدف را نمی پذیرند. آنگاه با مشکل ایجاد انگیزه روبرو می شوید که نمی توان در سطحی که به وجود آمده به حل آن پرداخت. به همین دلیل ایجاد شعار رسالت سازمانی مستلزم زمان و صبر و مشارکت و مهارت و همدلی است. دیگر بار باید ذکر کرد که اصلاحی سریع نیست، مستلزم وقت و صمیمیت و اصول درست و شهامت و جامعیت و هماهنگی نظام‌ها و ساختار و شیوه مدیریت و نگرش و ارزش‌های مشترک است، اما مبتنی بر اصول است و مؤثر واقع می‌شود. شعار رسالت سازمانی شعاری که به راستی نمایانگر نگرش و ارزش‌های ژرف و مشترک یکایک افراد سازمان باشد، اتحاد و تعهدی عظیم ایجاد می کند. در دل و ذهن افراد چارچوب مرجع یا معیارها و رهنمودهایی به وجود می آورد که از طریق آن می توانند بر خود حاکم باشند. در این صورت نیاز ندارند یک نفر دیگر آنها را اداره یا هدایت یا نظارت یا انتقاد کند، زیرا هسته دگرگونی ناپذیر سازمان را پذیرفتند. پیشنهادهای کاربردی: 1. به خود فرصت بدهید تا احساسهایی را که به هنگام تجسم مجلس ختم در آغاز این فصل داشتید بنویسید. می توانید برای نظم دادن به اندیشه هایتان از جدول زیر استفاده کنید. زمینه فعالیت شامل خانواده، دوستان، کار، کلیسا یا خدمات اجتماعی و غیره، منش، خدمات و موفقیت های هر یک از این زمینه فعالیت ها. 2. چند لحظه به خود فرصت بدهید تا نقشایتان را بنویسید. آیا از بازتاب زندگیتان خرسندید؟ 3. هر روز به خود فرصت بدهید تا فعالیت‌های روزانه‌تان را کنار بگذارید و مدتی را صرف ایجاد شعار رسالت شخصی خود کنید. 4. شروع کنید به جمع‌آوری یادداشت‌ها و نقل قول‌ها و آرمان‌هایی که شاید بخواهید به هنگام نوشتن شعار رسالت شخصی خود به عنوان اطلاعات مرجع از آنها استفاده کنید. 5. پروژه‌ای را که در آینده نزدیک با آن مواجه خواهید شد تعیین کنید و اصل آفرینش ذهنی را به کار برید. نتایج دلخواهتان را و اینکه کدام گام‌ها به آن نتایج می انجامند را بنویسید. 6. اصول عادت 2 را با افراد خانواده یا همکاران خود در میان بگذارید و پیشنهاد کنید که با یکدیگر فرایند نوشتن شعار رسالت خانوادگی یا گروهی را آغاز کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
عادت 3. نخست امور نخست را قرار دهید. اصول مدیریت شخصی. پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کم اهمیت ترین کارها بشوند. گوته. چند لحظه ای درنگ کنید و به طور اجمالی به دو پرسش زیر پاسخ دهید. کار بر روی عادت 3 مستلزم یافتن پاسخی برای آنهاست. این پرسش ها وزین و پر اهمیتند و نباید آنها را ناچیز انگاشت. پرسش 1. به کاری که در حال حاضر آن را انجام نمی دهید اشاره کنید. کاری که با انجام مداوم و منظم آن بتوانید تغییر مثبت و قابل توجهی در زندگیتان پدید آورید. پرسش 2. با انجام چه کاری در کسب و کارتان به نتایج مشابهی دست می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش‌ها در بخش دیگر کتاب از نظرتان خواهد گذشت. قبل از هر چیز بهتر است به تجزیه و تحلیل عادت 3 بپردازیم. عادت 3 جلوه عملی عادت‌های 1 و 2 و نمایانگر بهره و ثمره زندگی فردی شماست. عادت 1 می‌گوید شما آفریننده و مسئول اعمال خویشید. این عادت بر اساس 4 موهبت منحصر به فرد انسان یعنی قوه تخیل، وجدان، اراده آزاد و به ویژه خودآگاهی پیریزی شده است. این عادت در شما این توانایی را پدید می آورد که جسورانه بگویید این دیدگاه یا برنامه ذهنی ناسالم از دوران کودکی بر من تحمیل شده است. از آن بیزارم و می توانم تغییرش دهم. عادت 2 درباره اولین خلقت یا آفرینش ذهن است که بر پایه قوه تخیل استوار است. توانایی تجسم، مشاهده توانایی‌های باطنی، مشاهده چیزهایی که چشم به طور معمول از دیدنش عاجز است و وجدان، توانایی درک و تشخیص خصوصیات منحصر به فرد و رهنمودهای اخلاقی، فردی و معنوی که در پرتو آن میتوان به رستگاری رسید. وجدان با دیدگاه، بینش و ارزش‌های اساسی ما ارتباط تنگاتنگ دارد. به این ترتیب، عادت 3 به دومین خلقت یا آفرینش جسم مرتبط است و تجلی و تبلور طبیعی عادت‌های 1 و 2 محسوب می‌شود. اراده مستقل چارچوبی برای زندگی مبتنی بر اصول است. عادت‌های 1 و 2 پیش نیاز عادت 3 و از ارکان اساسی این عادت به شمار می‌رود. راستی چگونه می توان بدون برخورداری از خوی و سرشت عامل بودن و تقویت آن به اصول متکی شد؟ چگونه می توان بدون آگاهی از دیدگاه های خیش و نحوه تغییر و انطباق آن بر قواعد زندگی را بر چارچوب اصول بنا کرد؟ و چگونه می توان بدون بینش و تبلور موهبت های منحصر به فرد انتظار یک زندگی مبتنی بر اصول را داشت؟ کوتاه سخنان که زیستن در پرتو عادت 3 مستلزم انطباق هر روزه و هر لحظه زندگی با اصول و قواعد است. در اینجا اشاره به نکته ای را ضروری می دانم. مدیریت و رهبری دو مقوله کاملا متفاوت است. رهبری ضمن برخورداری از توانایی